بسم الله الرحمن الرحيم. در تکسب محرم و مکاسب محرم قسم چهارم تکسب به اعمال محرمه بود و در اعمال محرمه طبعا اینکه کسی اجیر بشه برای عمل محرم و کسبش از ناحیه یک کار حرام باشه، این امریست محرم و کبرای کلیش روشنه و عرض شود که و باطل هم هست و عرض شود اکل مال به باطله. از میان اعمال محرمه که محرمات وسیع و گستردم هست، بعضی از اون محرماتی که متداول است تکسب به اونها در اینجا بحث شده. البته غیر این قبیل هم از چیزهایی که تکسب بشم متداول نیست، اون هم کم و بیش آمده، اما بیشتر اون چیزهایی که عملهای محرمی که تکسب به اونها رواج داره و متصوره، این رو بیشتر اینجا مطرح کردن. اشارت که چند قسم را گذراندیم، اون قسم جدیدی که از امروز بحث اون را شروع خواهیم کرد تصویره، که در کلمات قدما از همون اعصار اولیه این مسئله مطرح بوده که تصویر محرمه و تکسبم و کسبی هم که بر اساس تصویر محرم باشه اون هم حرامه و طبعا باطله. این عرض شود که قسم جدید و بحث جدیدی است که در تکسب به اعمال محرمه مطرح شده. خب عرض شود که اینجا الان من مقدماتی رو ابتدا عرض میکنیم تا برسیم به خود بحث و وارد در بحث بشیم. نکته اول این است که عرض شود که این بحث همونطور که اشاره کردم یک بحث جدیدی نیست. اصل بحث تصویر و تمثیل و تمثال و صورتگری و پیکرتراشی و مجسمه سازی و نقاشی و امثال اینها که همه اینها در اینجا هست، این بحث سابقه داری است و اگر همین کتب فقهی هم را ملاحظه بفرمایید، از همون مثلا مقنعه شیخ مفید قبل از اون، در زمان شیخ مفید و حتی قبل از ایشون کتبی که وجود داره و بعد هم در طول تاریخ فقه، یک بحث عرض شود که ریشه داری است که از همون اوائل مطرح بوده. سرش هم این است که خود این بحث به عنوان کلی و کلان قصه در خود روایات مطرح بوده. وقتی که چیزی از اول روایت در باب اون به طور مستقیم داشته باشیم، طبیعی است که از نظر فقهی از همون صدر اول و ادوار اولیه هم مورد بحث قرار میگیره. بنابراین مسئله مستحدثه ای نیست، مسئله است که کلی اون، مسئله است که سابقه داره و سابقه اون هم در فتاوا و کتب فقهی است و هم در خود روایات مطرح شده که شاید یک انبوهی از روایات در این مسئله وجود داره که نمیدونم حالا شمارد، شاید قریب مثلا 50 60 70 80 تا مثلا روایت در این بحث وجود داره. ولذا از روایی و فتوایی بحثی است دارای سابقه. این یک مطلب که خب روشنه و از نظر مذاهب هم همینطوره، در کتب هم عامه هم خاصه و همه مذاهب این بحث سامنه کنه مطرح بوده. این یک نکته اولیه که بحث تصویر و مجسمه سازی و صورتگری و امثال اینها موضوعی است سابقه دار هم در روایات، هم در کتب فقهی و فتاوا و هم در مذهب خاصه و امامیه و هم سایر مذاهب، ولی زو یک امر سابقه داری است از نظر فقهی. این یک مقدمه کوتاه و اولیه. مقدمه عرض شود که دومی هم که اشاره به اون اینجا خوب هست اینه که بحث عرض شود که این بحث تصویری که اینجا آمده عرض شود که تقسیماتی داره که بعضی از اقسامش سابقه داشته و بعضی از مسائل جدیدی هم وجود داره که در سابق نبوده. اون چی که از قدیم مطرح بوده و در قدما مطرح بوده این اقسامه که ما وقتی میخواییم صورت چیزی را ایجاد بکنیم و طراحی بکنیم، این تصویر به دو نوع میشه، گاهی به نحو تجسیمه، گاهی به نحو نقشه. گاهی حالت مجسم سازی و عرصبت پیکر تراشی داره که ذو ابعاد ثلاثه است، صورت شی دارای ابعاد ثلاثه است که مجسم است، جسمی است، حالت تجسم داره و ابعاد ثلاثه داره. این یک نوع. یک نوع اینه که نه، نقش و نگاری است که ابعاد عمق نداره، همین ظاهرش طول و عرض ظاهری داره که بهش میگیم نقش، که سابق با همین قلم و نمیدونم چه اونها کشیده میشده و عرض شود که حالت نقاشی داره. این یک تقسیمی است که خب از قدیم هم وجود داشته که تصویر گاهی به نحو تجسیم، گاهی به نحو نقاشی است و عرض شود که هر دوش هم در تمدن بشری از قدیم وجود داشته و هر یک از اینها هم تقسیم می شده است به عرض شود که تصویر یا تجسیم عرض شود ذوات ارواح، موجودات دارای روح و جان، چه حیوان چه انسان، و موجوداتی که دارای روح نیستن که میاد مجسمه ای یا نقاشی از یک سنگ خیلی ارزشمند عرض شود که ایجاد میکنه، یا یک درخت و امثال اینها که نظیر این هم زیاده. این هم تقسیم متعارفی بوده که تو همه کلمات قدما از همون اثار اولیه این چهار صورت مطرح بوده که صورتگری گاهی به نحو مجسم سازی و پیکر تراشی است، گاهی هم به نحو نقاشی و اینها است که فرقش هم روشنه و هر یک از اینها گاهی برای ذوات ارواح، گاهی برای موجودات غیر زور زیروه، گاهی برای نمیدونم حیوان انسان اینها، گاهی هم نه برای مثلا درخته یا منظره مثلا کوهی و امثال اینها، که این طبعا این چهار قسمی میشه که از قدیم هم مطرح بوده که در نتیجه اینجور میشه که بحث اینجا در حقیقت دو تا بحثه، یکی مجسم سازی است و پیکر تراشیه که در فارسی ما امروز میگن پیکر تراشی و یا مجسم سازی و اینها، این یک قسمه که خود این یا زیروه یا غیر زیروه که دو قسم میشه. قسم دیگرم همون نقاشیه و طراحی هایی است که بعد عمقی نداره، سه بعدی نیست، که اون هم باز زیروح و غیر زیروح داره و عرض شود که این چهار قسمی بوده که از قدیم مطرح بوده در این بحث. عرض شود که در همه کتب قدما این چهار قسم مطرحه، در اثار جدید و دوره‌های معاصر یه چیزی پیدا شده به عنوان عکس و تصویر که میگیم امروز معنی عکسه، که در حقیقت دیگه اون به شکل نقاشیه با دست و امثال اینها نیست، به شکلیه که با دوربین میاد صورت شی رو میگیره با همون مکانیزمی که داره و چیزی نظیر شی دیگه در میاد، که این هم عرض شود که با این کیفیت و وضع یک امر جدیدی است، گرچه عرض شد که از یک منظر کلی در همون قسم دوم قرار میگیره، یعنی در حقیقت جزء تجسیم نیست، جزء همون صورت برداری ها و نوعی نقاشیه، منتها نقاشی عرض شد که وقتی با دست اونجوری انجام میشده، حالا با یه ابزاری نقش او رو در اونجا ایجاد میکنه، نقش ایجاد نقش شیئیست، شیئ دیگریست، نه اینکه صورت مجسم او باشه. این هم خب حالا یک امر جدیدی است که ممکنه بگیم کاملا متفاوته با اون بحث‌های قبلیه، ممکنم هست، حالا اینو بعد بحث می‌کنیم، ممکنم هست بگیم نه این همون از نوع نقاشیه، صورت آفرینی شیئه اونطور، صورت مجسم، صورت غیر مجسم، یعنی بیاد در مقوله دوم. ولی به هر حال این امر جدیدی است که امروز وجود داره. بنابراین اقسام بحث هم از یک نگاه کلی در واقع وقتی که صورت چیز دیگه ای رو میخواد به صورت مجازی ایجاد بکنه، یک بار است که به صورت مجسمه درست میکنه که ابعاد داره، یک بار هم هست که به صورت غیر مجسمه که هر کدام از اینا یا زیروه یا غیر زیروه. اون وقت چیزای جدید رو باید حالا یکی یکی جدا باید بحث بکنیم. اون چه که جدیده غیر از این صور متعارف معمول قدیمی است، یکی همون عکس برداریه که یک امر به یک معنا جدیده، گرچه میشود بگیم ملحق به همون نقشه، نوعی ایجاد نقشه. یکی حالا اونام رو از میکنم، یکی اون عرض شود که صورتهای سه بعدی است که در تلویزیون و این برنامه ها ایجاد میکنه که سه بعدی خودشو نشون میده، که اون هم حالا باید بعد بحث بشه. ولی اون سه بعدی، اون سه بعدی مجازیه نه سه بعدی حقیقی در واقع. اینم محل بحثه که حالا باید بعد جدا بحث بکنیم که آیا این تجسیمه یا اینکه نه در واقع همون تنقیش نقاشیه، صورت بدون جسم ذو ابعاده، گرچه به ظاهر ذو ابعاد ثلاثه خودشو نشون میده، که حالا همون صور سه بعدی که در تلویزیون و در این برنامه های کامپیوتری و نمیدونم اینا وجود داره از همین قبیل میشه. خب تلاش هم میشه که حالا تو تلویزیون و نمیدونم شنو همه اینا برن به سمت این که خودش رو سه بعدی نشون بده، منتها اینا سه بعدی مجازی. البته توجه کردید این هم مقوله جدیدیه. عرض شد که اون اسباب بازی ها چیز جدیدی نیست، قدیم هم وجود داشته، گرچه امروز خیلی پیشرفته تر شده، ولی در قدیم هم اسباب بازی وجود داشته. حتی تو روایاتی در بحث عایشه اونها بعد کتب اهل سنت آمده، تو روایت ما هم یکی موردی شاد آمده باشه که مثلا عایشه یک عروسکی داشت و اینها، خب کوچیک بود دیگه، و اونم حالا هست، منتها اون همون جزء مجسمات به حساب میاد، مجسماتی که جنبه اسباب بازی داره، نه حالا پیکره های مجسمه های اون شکلی که در چه بوده. حالا اون جدید نیست، گرچه خیلی توسعه پیدا کرده. همون دیگه، اونم جزء همون شکلک هایی است که درست میشه به صورت اسباب بازی. عرض کردم اینا یه قسمت هم الان همون چیزایی است که به صورت کامپیوتری در میاد، که حتی ذو ابعاد هم هست و تو فضای مجازیه. همین چیزای جنگی که درست میکنن تو بازی‌های کامپیوتری دیگه کاملا سه بعدی خودشون نشون میده، و سرباز نمیدونم تانک چیز دیگه است، همم کاملا آدم تصویر و تصورش اینه که یک چیز واقعی است و سه بعدی واقعی است و اینها. اینا هم حالا یه مقدار چیز که البته اینا نهایتا باز تجسیم معلوم نیست باشه، نیست دیگه، اینا بازم همون نوعی نقاشی و طراحی های نقشی است نه جسمی و تجسیم. این هم از شاد که بله از این قبیل جدید. تو این بحث های جدید حالا خود این نقاشی ها یه وقتی نقاشی خیلی عادی است، گاهی هم حالت های گرافیکی داره و خود تخیلی پیدا میکنه و اینا، اونم خودش یک مقوله است که باید حالا یه مقدار بعدم بهش توجه هم بکنیم، که انشالله توجه هم خواهد شد. عرض شود که حالا این اقسام و بعضی از مصادیق جدیده، گرچه به نظر میاد، حالا البته این رو باید بعد جدا جدا همین رو بحث بکنیم، به نظر میاد باز به هر حال اون تقسیم کلی که از قدیم بوده اون سر جاش محفوظه. به هر حال وقتی که صورت چیز دیگه ای رو داریم و خلق میکنیم، گاهی است به صورت سبودیه گاهی نقاشیه، مطالعه اون سبودیش از شبات که هر کدام یا زیروه یا غیر زیروه، و از شمد عکس و گرافیک و نمیدونم این چیزا، اینا همه معمولا برمیگرده به همون از شمد که همون نقاشی که مطرح بوده، از لازم مثل عنوان کلی چیز جدیدی نیست، گرچه مصادیق جدیده. البته ما جدا جدا اینا رو بعد بحث میکنیم ان شاء الله. خب حالا اینم یک مطلب که علل اصول همین چهار قسم که از قدیم مطرح بوده شامل میشه حتی نسبت به چیزهای جدید، گرچه مصادیق نو و تازه‌ای برای هر یک از اینها پیدا شده. یعنی نقاشی و تصاویری که ذو بعد ذو ابعاد ثلاثه نیست، این نوع از اون یک نوعش از این مسائل کامپیوتری است که امروز پیدا شده که قدیم نبوده، یا عکس برداری است که بازم نقشی است و قدیم نبوده. اینا چیزا مصداق‌های جدیدی است، ولی همه تو مقوله نقاشی و قسم دوم در حقیقت قرار می‌گیره. نقاشی یعنی به معنای عام میشه، نه معنی خاصی، یعنی ایجاد صورت غیر ذو ابعاد ثلاثه برای شی دیگه. این هم حالا مقدمه دومی که میشه اینجا حالا در ابتدا اشاره بهش لازم بود برای اقسام بحث. بلذا بحث هم در آینده در همین دو قسم در واقع تجسیم و نقش قرار میگیره، این دو تا بحث جدا که هر کدام هم زیر روح و غیر زیر روح داره. عرض شود که این هم حالا اقسام بحثی که وجود داره و مصادیق جدیدی که برای این قصه در عصور متأخره پیدا شده که اونها هم باید اینجا بحث بشه، گرچه در اون چارچوب کلی و تقسیم بندی کلی سابق جا میگیره این اقسام، ولی بالاخره اقسام جدیدی است، ممکنه در بعضی شک حرفهای تازه‌ای هم پیدا بشه که باید مورد توجه باشه. این هم عرض شود که یه مقدمه دومی که اینجا لازم بود اشاره بشه برای دورنمای بحث. مقدمه سومم این است که عرض شود که بحثی که ما در اینجا مطرح خواهیم کرد در سه مقام قرار میگیره. یک بحث عرض شود که ساختن و خلق این صور و مجسمات، خود این عمل ایجاد عرض شود این امور هست، یعنی مجسم سازی و پیکر تراشی و نقاشی و عکس برداری، خود این عملیات صورت برداری است و صورتگری است. یکی هم مقام دومش حفظ اینها و نگهداری اینهاست در خانه یا محل کار، و عرض شود که اینه. یکی هم همون معامله به این هاست که اینا رو خرید و فروش میکنه. این سه تا بحثه. یکی عرض شود که خود صورتگریست، خود این عمل هست. یکی حفظ و نگهداری این هاست. یکی هم معامله به این هاست که مورد کسب و کار و تجارت قرار بگیره، تجارت به این هاست. حالا به صورت خرید و فروش فردی و موردی باشه یا تجارت های خیلی گستردهی باشه که در بازار انجام میگیره. اینم سه مرحله بحثه که طبعا حالا اولین مرحله بحث ما هم همون خود اصل این عملیاته، این عمله که آیا حلاله و جایزه یا اینکه جایز نیست، و اگر هم حالا جایزم هست کراهت داره یا کراهت نداره، یعنی در واقع جواز و کراهت و حرمتش محل بحثه. اینم عرض شود که یک مقدمه دیگه که این سه مقام بحثه. یک مقدمه دیگری هم خوبه که حالا بحث فقهی خیلی نیست ولی اشاره بهش بد نیست، با اون اینه که عرض شود که مجسم سازی به طور خاص و حتی نقاشی این چیزی بوده که در تمدن‌های دیگر و تمدن مسیحیت و زردشت و اینها وجود داشته، بیشترم بهش توجه می‌شده. امروز هم در کلیساها و تمدن مسیحی هم از سابق و هم در دوره قدیم به بحث مجسمه و نمی‌دونم نقاشی‌های این شکلی حتی در معابدشون توجه می‌شده. و از طرفی این مقوله با بحث بت پرستی یک پیوند نزدیکی داره، به خصوص مجسمه. حالا اینکه صور غیر مجسمه مثلا مورد پرستش قرار می گرفته یا نمی گرفته، این یک کمی محل اختلافه، شاید مصادیقی برای اون هم بوده، ولی مجسمه به خصوص امری است که عرض شود که از یک طرف با بحث بت پرستی خیلی رابطه نزدیکی داره و از قدیم مورد توجه بود، یعنی در بت پرستی به کار می رفته. از شود که همون اصنام و اینها که گفته می شده، اوثان و اصنام، یک بخش عمده اون در واقع همین مجسمه ها بوده که اینها مورد پرستش قرار می گرفته، که ابتدا هم به عنوان از شود که تجسمی از خدایان در واقع ساخته می شده، آرام آرام گاهی هم اون رو به عنوان خدا تلقی می کردن. معاذ الله، اول بت پرستی همین بوده، همونطور که می دونید، یعنی اینا رو صورت خدایی آسمانی می گرفتن، گاهی دیگه حالا عوامی که شده و این صورت خدای آسمانی خودش خدا تلقی شده. در هر حال مجسمه سازی کاربرد وسیعی در عرض شود که بت پرستی داشته، منتها معمولا مجسمه ها صور خدایان بوده بعد تلقی شده که خودشون خدا هستن معاذ الله. گاهی هم عرض شود که صور همین موجودات طبیعی بوده ولی به عنوان موجود آسمانی تلقی می شده. پس با بت پرستی این مقوله مجسمه سازی به خصوص خیلی رابطه این نزدیکی داره، اما اون نقاشی ها کمتر رابطه داره، گرچه ظاهرا گاهی اون نقاشی ها و تصویر های بدون تجسیم هم در مقام بت پرستی به کار می رفته، اون اصنام و اوثان و اینها از همین قبیله. این از یک طرف. از طرف دیگه در این در بت پرستی هاست، یعنی ادیان غیر الهی و توحیدی اونها. در ادیان توحیدی هم عرض شود که حالا در دین هایی که حالا جنبه تحریفی درش پیدا شده مثل مسیحیت و زردشت، باز بحث مجسمه خیلی رواج داشته، هم در اون قدیم رواج داشته در معابد و کنائس و اینهاشون، و در عهد جدید هم که این هم خیلی دیگه متداول و رایجه. عرض شود که به هر حال این سابقه این قصه و پیوند این بحثم با بت پرستی و بعضی از عرض شود که اندیشه ها و ادیان همین که تحریف شده است، این هم یک مقوله است که باید بهش توجه داشته باشیم، و اینکه به نحوی مجسمه ها یک نوع شعائر محور بت پرستی می شده یا جزء شعائر بعضی از ادیان تحریف شده بوده و امروز هم کم و بیش هست. بلذا همین الان هم کسی بره به عرض شود که کلیساها بره، تفاوت کلیساها با مساجد، یعنی اون فرهنگ با این فرهنگ همینه، یکی از تفاوتاش همینه که اونجا جای مجسمه ها و تصویر ها و نقش ها و اینجور چیز هاست، و ولی در مساجد اونها این بحث وجود نداره. این هم به هر حال یک امریست که در هم بت پرستی هم در این ادیان انحرافی اونا سابقه داره، به خصوص مجسمه. این از یک جهت. از جهت دیگه مجسمه سازی و نمیدونم پیکر تراشی و صورتگری اونها به عنوان یک هنر خیلی مهم هم به شمار میاد، یعنی یکی از عرض شود که رشته های، یعنی نه یک رشته، چندین رشته هنری در این مقولات وجود داره و از قدیم هم بوده. پیکر تراشی میکلانج تو همون ایتالیانا کسی بره دیگه، میکلانج که در قرن نمیدونم حالا 16 بود، خب از پیکر تراشان مشهور غرب، و به هر حال این هنر مخصوصا در غرب سابقه ممتدی داره و در همین دوره های قبل از رنسانس، بعد از رنسانس هم هنر مجسمه سازی و پیکر تراشی و اینها هنر بسیار مهم بوده، چهره های بزرگی در این هنر ظهور پیدا کردن که یکی از مشهورترینشون همون میکلانج در که ایتالیایی است و مجسمه هاش هم خیلی فوق العاده عجیبه که در خود روم و اینها هست. به هر حال این یک هنر به حساب میاد و رشته های هنری متعددی که حالا از چون هم همین گرافیک و نقاشی ها و صورتگری و پیکر تراشی، اونها انواعی از این هنرهاست که امروز یک رشته هم نیست، رشته های متعدد هنری است که سابقه تاریخی داره و در عصر جدید هم طبعا توجه شده، به نحوی حالا به سمت چیزهای نرم افزاری و نمیدونم اینها تسری پیدا کرده که خود اونم یک مقوله ای شده دیگه. به هر حال پیکر تراشی و نمیدونم نقاشی و صورتگری و گرافیک و نمیدونم اینا همه از مقولات هنری خیلی اصلا مهم به شمار میاد، رشته در آمده کاملا دیگه، در حدی که بله یعنی شما برید در دانشگاه های هنر، دانشکده هم نیست دیگه، حالا دانشگاه های هنر وجود داره، دانشگاه های هنر، رشته های هنری که هست، رشته مجسمه سازی، نقاشی، گرافیک، چی 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 و همینجور، یعنی کاملا یک مقوله ای سامنه کن، یک مقوله مهم در باب هنره. این که این تو این مقدمه اینو رو عرض کردم برای اینکه سر و کار ما در این بحث با این موضوع معمولی هم نیست، با این موضوعی است که از یک سو با بت پرستی در آثار قدیم مرتبط بوده، از یک طرف با در اون بت پرستی ها که خود بت پرستی ها شعب و شاخه های گوناگونی داره که بخشی از اونها امروز هم در کشورهایی وجود داره، از جمله در هند و بعضی جاها که همین امروز هم هست دیگه، مجسمه های خدایان و چیزهای مختلف اینا. پس من با اون به اصل مرتبطه، با ادیانی مثل مسیحیت تحریف شده باز این هم مرتبطه که به نحوی جزء شعائر اونها اصلا به حساب میاد، مجسمه ها و اونها حساب میاد. و از طرف سوم این که اینا رو بذاریم کنار دیگه، امروز خیلی با اونا دیگه ربط نداره، اصلا خود مجسمه سازی، صورتگری، نقاشی، از شود که خود عکس برداری، خود عکس برداری، گرافیک، امثال اینها، چه به شکل حقیقیش در قالب های چی، چه به شکل مجازی و کامپیوتریش، این خودش یک دنیایی از وسیع از هنره و در حدی که اینا به صورت دیسیپلین های رسمی در اومده، رشته داره، از شود که و مسابقات براش برگزار میشه، کارهای وسیع و بزرگی براش انجام میشه. بنابراین یک پدیده متعارفی که حالا بگیم که چه اینجوری نیست، یک پدیده هنری است با تنوع رشته‌ای، با پیچیدگی، با علمی شدن، با رواجی که داره و یکی از مظاهر از شود که شکوفایی ذوق‌ها و هنرهای اشخاصه که به صورت علم و نه یک علم، علوم و دانش‌ها در آمده، یعنی تو دانش‌ها و علوم هنری یک دسته ای از علوم، علوم همین مجسمه‌سازی و گرافیک و نقاشی و طراحی و عکس برداری و از شود که فیلم برداری، خود اون فیلم برداری هم باز همینه دیگه، تو فیلم هم باز اون صوره که در اونجا میاد، بنابراین عکس برداری و فیلم برداری و گرافیک و نقاشی و پیکر تراشی و اونها همه خودش حداقل 7 8 10 تا رشته هنری است که همه اینا هم یک شکلش شکل حقیقی ظاهریشه، یه شکلش هم همون شکل مجازی کامپیوتریشه که به صورت نرم افزاری اون طراحی ها انجام میشه که خودش همه صورت موجودات زیروح یا غیر زیروح هست. و به خصوص حالا مثل عکس برداری و فیلم برداری که دیگه جزء اصلا جزء زندگی بشر شده دیگه، جزء زندگی بشر شده اصلا دیگه، حالا کسی بتونه زندگی داشته باشه که اصلا سر و کارش با اینا نباشه خیلی دشوار و سخت به نظر میاد.
نمیشه عادت من رو با همین فضایی راجب شعر
حالا باید بریم جلو دیگه، یک چند هفته اینجا باید کار بکنیم، چرا حالا اینا باید بحث بکنیم، حالا بدون حادث من چند دسته است با چی میخواد بگه اینا بحث میکنیم انشاءالله. این هم یک مسئله مهمه و در حقیقت جزئی از تمدن بشری به حساب میاد، این کل این رشته ها که بگیم بخشی از تمدن بشری است و یک میدانی است برای بروز ذوق و چیزهای اشخاص و هنرهای انسانی، جزی از تمدن بشری است. و عرض شود که البته در تمدن غربی، چه در غرب قدیم چه در غرب جدید، این بحث ها به خصوص مجسمه جایگاه خیلی بالاتری داره که شاید منشأ این که در این سوی دنیا در اونجور پیشرفت هم نداشته، مخصوصا بحث مجسمه و اینها، خود همین روایات و این بحثایی باشه که اصولا جهت تمدنی ما را به این سمت برده و اون سوی عالم و سمت غرب، هم غرب قدیم هم غرب جدید، در اون مخصوصا مجسمه و این بحث های جایگاه خب برتر و بالایی داره، بسیار برجسته است. البته اینجا روشنه که اون پیوندی که این بحث مجسمه سازی در یک اصولی با بت پرستی داشته، اون پیوند امروز دیگه امروز هم هست ولی خیلی کمتر شده، گرچه حالا در جایی مثل بعضی از گروه ها و طوائف، حالا در هند جای دیگه دنیا که هنوزم بت پرستی رواج داره هست این مسئله، ولی این پیوند خیلی کاهش پیدا کرده. این هم یک مقوله که به هر حال با چند موضوع دیگه اجتماعی و علمی و هنری این بحث ارتباط داره و یکی از مخصوصا مجسمه سازی و پیکر تراشی یکی از جاییست که تا حدی اون تمدن غربی رو از اسلامی و از شرقی، تا حد تمدن غربی و به اصطلاح بخشی از شرق غیر مسلمان با تمدن اسلامی یک تمایزی در این جهت داره که در تمدن اسلامی کمتر این بحث رواج داره ولی در اون تمدن ها رواج بیشتری داره، به خصوص در همون مجسمه سازی اونها. این هم حالا یک بحث اون بعد اجتماعی و فرهنگی و تمدنی این بحثه که اهمیت بحث را نشان میده. عرض شد که اینم یک مقدمه. یک مقدمه دیگه هم، حالا اینا به عنوان مقدمه بیاریم مانعی نداره، اینه که اون واژه هایی که ما در روایات باش سر و کار داریم در این دو بحث عمدتاً دو تا واژه است، یکی صورت و یکی تمثال یا تمثیل و تمثال داریم. این دو تا واژه مهمی است که در روایات وجود داره و به خصوص حالا واژه تماثیل که در خود قرآن هم هست که جمع تمثاله. در قرآن ما یکی در قصه از ابراهیمه که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، که بعدم حضرت رفعنا رو شکست و اینها، که اون تماثیل همون مجسمه هایی بوده که میپرستیدن، بت ها بوده که قدم متعقنش هم مجسمه است. البته بحث شده که آیا فقط اینا مجسمه بوده یا طرح و نقاشی اونها بوده، ولی از اینکه بعد حضرت اینا رو شکست و قرائنی وجود داره که قدم متعقنش همون بت های مجسم بوده و مجسمه هایی بوده که پرستیده میشده. یکی که در اینجا البته جنبه مذمتی داره، یکی هم در آیه دیگه آمده که سوره سبع هست، در قصه حضرت سلیمان آمده که عرض شود که و یعملون له محاریب و تماثیل و جفون کل جواب و قدور راسیات آخر اعمل و آل داوود. عرض شود که در این قصه سوره سبع آیه 13 سوره سبع باز تماثیل آمده، منتها اینجا دیگه تماثیل به عنوان یک امر مذموم نیامده، بلکه یکی از جلوه های جلال و جبروت و شکوه حضرت سلیمان به حساب آمده که حضرت سلیمان جن در خدمت او بودن و جنها و پریان و جنیان برای او محاریب و تماثیلی درست میکردن، که این هم حالا بعد در روایات داره که مقصود این تماثیل آیا که مسلم باز اینجا همون مجسم بوده، نقش نبوده مجسم بوده، منتها این مجسمه زیروح بوده یا غیر زیروح در روایات بعد بحث میشه. این تماثیل در اینجا اومده در تصویر، حالا در قرآن به این معنا و با متناسب بحث ما صورت و اینها نیامده ولی در روایات آمده. بنابراین این دو واژه است که عمدتاً محور این بحثه و در متون دینی ما آمده، منتها تمثال و تمثیل و تماثیل هم در روایات آمده هم در قرآن آمده. تصویر و تصاویر این در قرآن نیامده، ظاهرا در روایات آمده، در خیلی از روایات آمده، صورت، تصویر، عرض شود که امثال اینها. اینا وضعیت وقت در قرآن، البته همونطور که عرض کردم تماثیل در یک جا مقصود همون مجسمه های بتیست، بتهاییست که مجسمه بوده که در قصه حضرت ابراهیمه و شاید سوره بقره شاید باشه، و یکی هم در سوره سبع که اینجا مذمت درش نیست بلکه به نحوی دلیل بر جوازش میشه، چون برای سلیمان حضرت سلیمان این کار میشده و از شود که اگر دلیل خاصی هم نباشه اون حکم میشه بگیم باقی هم هست در شریعت اسلام هم باقیه، مگر اینکه حالا نکته خاصی باشه که بعد در روایات بحث میکنیم. حالا این هم دوتا واژه است. این دوتا واژه هم معانیش هم از لحاظ اصل معنا واضحه، گرچه در ریزکاری هاش یک ابهام هایی داره که من راجع به اصل معنای هر دو این هم یک اشاره میکنم، گرچه واضحه اینه که فقها خیلی هم نرفتن سراغ اهل لغت و خیلی هم این رو بازش بکنن، بعضی خیلی کم. علت اینه که اصل معنا در حدی که ما میخوایم از لغت چیزی بگیریم واضحه، ولی تو ریزکاری هاش ابهام هایی است که لغت هم اون رو رفع نمیکنه. حالا اصل این دو معنا روشنه. تماثیل از همون ماده اصلیش، از همون مثل میاد. مثل هم یعنی چیزی نظیر چیزی دیگه. وقت تمثیل که ما میگیم دو تا معنا داره، یکی اینه که تمثیل یعنی مثل ساز، مثل آفرینی، منتها این مثل دیگری را آفریدن گاهی در مقام همین حرف زدن و همین تمثیلایی که ما میگیم انجام میدیم، گاهی نه، تمثیل در مقام عمله، یه عملیات مثل سازیست، مانند سازیست، شبیه سازیست. این تمثیل معنی لغویش اینه، مثل یعنی چیزی شبیه چیزی دیگه باشه، چیزی شبیه چیزی دیگه باشه و بین اون و چیزی مماثله‌ای باشه. و تمثیل هم یه وقتی در مقام همون تبیین کلامی و اینهاست که مثال زدنه و تشبیه اون که با بحث ما کار نداره. یک معناش نه مثال آفرینیست که اینجا بحث ما اینه، اینه که مثل آفرینیست که چیزی را نظیر دیگری ایجاد بکنیم، نه اینکه در مقام بیان و حرف زدن و تشبیه و تمثیل بیانی و تعبیری باشه. نه، این تمثیل در بحث ما یعنی مثل آفرینی، ایجاد المثل، ایجاد المثاله که چیزی رو شبیه چیز دیگه بیافرینیم، ایجاد بکنیم، خلق بکنیم. این مقصود از این واژه در اینجا هست. هر شود که این یکی، و هر شود که اون وقت اینجوری میشه، تمثیل میشه همون مصدر است و بیشتر جنبه مصدری داره و تمثال همون اسم مصدری اوست، یعنی حاصل اون عملیاته. تمثیل یعنی اون کاری که انجام میدهد برای اینکه پیکری بتراشد، نقاشی بکنه، تصویری رو ایجاد بکنه، عکسی برداره مثلا، اینا همش به معنای لغوی اینو تمثیله. و تمثال حاصل اون هست، اونی که حالا بعد نتیجه میده اینجوریه. تمثیل مصدره، اون اسم مصدره، جمعش هم میشه تماثیل که در قرآن به صورت جمعی آمده. حالا اون چون زنده است، نه حالا اونم با صحبت بکنه، اون بحث جدا بعد بحث میکنیم، اینجا نیست. یعنی تو این حالا عرض میکنم اینا، اجازه بدید. این در تمثیل که اینجا آمده، و عرض شود که تصویر هم از ماده صورته که صورت و شی که میگیم، یه وقتی مقصودمون صورت یعنی حقیقت خود این که تو فلسفه هم گفته میشه صورت انسان همون فصلشه که اینها، اون که صورت واقعی شیه، اون مقصود اینجا نیست. اینجا یعنی صورت مماثل، صورتی که مماثل اوست، نه اینکه صورت خودشه. وقتی میگیم این امر الان این موجوده که اینجا هست تشکیل شده از ماده و صورت که تو فلسفه گفته میشه و اینها، اون صورت صورت حقیقی است. اینجا که میگیم صورت و تصویر یعنی صورت سازی، یعنی صورت مماثل شبیه دیگری ساختن، نه صورت حقیقیه. پس صورت هم معنای حقیقیش اینجا مقصود نیست، یعنی صورت یعنی همون صورت مشابه مماثل مقصوده، و تصویر هم که میشه این اونجا یعنی صورت سازی. و اون وقت تصویر گاهی به معنای مصدری به کار میره، یعنی همون عملیات صورتسازی مثل آفرینی. یه وقتی هم هست که معنای اسم مصدری میاد که یعنی اون حاصل این عملیات، یعنی اون صورتی که نقاشی که حاصل شده، که اون وقت همین به معنای اسم مصدریش اون وقت جمع بسته میشه، میشه تصاویر. که امروز در تصویر و اینها در عکس هم میگم، قدیم هم در هر نوع نقاشی و این دوتا چه هست که هر دو در واقع ایجاد چه تمثیل چه تصویر، یعنی ایجاد نظیر شی. منتها این ایجاد نظیر شی در این دو لغت و دو واژه شامل شبیه سازی که امروز انجام میشه در حیوانات و اینها نمیشه. اون شبیه سازی در واقع خلق یه موجود جدیدی است که اون اصلا موجودی است، خودش اصلا صورت واقعیه داره. اون این عبارت اون رو نمیگیره، این تعابیر اون رو قطعا نمیگیره. حتی از آن لغوی هم اگر بخواد به یه معنا بگیره بلاز انصراف داره، اصلا کار به این بحث نداره، در لغوی هم نمیگیره. وقتی تصویر و تمثیل و تماثیل و تصاویر میگفتن یعنی صور مجازی شی، چیزهایی که مثل اون هست، ولی نه اینکه همون ویژگی های روح و اون خاصیت نباتی جمادی خواست اون واقعی در اون نیست، نظیر اوست فقط در شکل ظاهری، در شکل نظیر اوست، نه اینکه همون ویژگی های ممثل و عرض شود که مصور را داشته باشه. خب اینم این دوتا واژه است. این دوتا واژه با این تعبیری که آوردیم یک عنایاتی درش هست، یه نکاتی درشه که من حالا بازم تکرار میکنم. یکی این که در هر دو واژه همون یک مثل سازی و نظیر سازی هست و این نظیر سازی معناش اینه که یه چیز واقعی وجود داره که این داره مشابهت با او داره. پس تصویر و تمثیل عرض شود که حکایتگری از یه چیز دیگه ایست، که اون چیز دیگه البته ممکنه واقعی باشه در عالم خارج، ممکنه که نه، من خودم ساخته باشم یه چیز خیالی، اون وقت در عالم خارج یه چیزی نظیر اون امر خیالی ایجاد بکنم. هر دو رو میتونه بگیره. ولی در هر حال تصویر و تمثیل نظیر سازیه و نظیر و شبیه و مثیل سازی یعنی این که یه ممثلی ما داریم، یه مشبه و بهی داریم، توجه کردید؟ یه مصوری داریم که این صورتی از اوست. این یک چیزه. منطقه اون مصور و ممثل ما ممکنه واقعی باشه، مجسمه بوعلی سینا باشه، ممکنه مجسمه واقعی مادی باشه، ممکنه واقعی غیر مادی باشه، صورتی از مثلا ملائکه جن بسازه، ممکنه هم هست صورتی از یک امر خیالی باشه، یه گاو ده سری رو تو ذهن تخیل میکنه بعد میاد نظیرش رو نقاشی میکنه. این یک مشبه و بهی، یه محکی و انهی، یه ممثلی در این وجود داره که این داره اونو نشون میده. از شاید که و بله این یک نکته. و یک نکته اینه که این مثل واقعی نیست که خواص اون را داشته باشه، همین صورتی حکایت میکنه، حالا به صورت سه‌بعدی یا همون دوبعدی، چه تجسیم چه نقش، یه صورتی از اون حکایت میکنه، نه اینکه خواص اون را داشته باشه. اینم چیز دیگری است که در اینجا وجود داره که هست. حالا این بله ربات، حالا اونم یه مقوله ایست، حالا باید چه کرد، حالا یه کمی متفاوته با این قصه است، حالا اونو باید چه بکنیم، حالا مجسمه است ولی چی میشه، حالا الان قاعده تو مجسمه باید بحث کرد، حالا اینم بعد صحبتش میکنیم. اینم حالا یه مقدمه که اجمالا این دوتا واجه تا حد اجمالی معلوم باشه. اما اینکه تصویر و تمثیل مخصوص تجسیمند یا نقاشی هم رو میگیرند، یا اینکه بعضی گفتن اینجا احتمالاتی وجود داره که خیلی هم لغت اینا رو روشن نکرده، احتمال داره که بگیم که تمثیل و تصویر هر دو، هم تجسیم هم نقاشی رو هر دو میگیرن، این یکی. احتمال داره که بگیم که عرض شود که این دوتا در لغتی که ما از قدیم داشتیم در نقطه مقابلش فقط اینا تجسیم را میگیرن، تصویرهای غیر چیز را نمیگیرن، که این احتمال ضعیف. دو احتمال. احتمال سوم اینه که بگیم تمثیل عرض شود که مجسم سازی است، تصویر غیر مجسم است. این هم یک احتماله، احتمال سومه. احتمال چهارم اینه که بگیم تصویر عام و تمثیل فقط مجسم سازیه، و عرض شود که این هم یک احتمال دیگری است. این سه احتمال در اینجا وجود داره که خیلی هم لغت این قصه رو روشن نکرده. این هم عرض شود که اون چه که مسلمه اینه که تمثیل و تصویر مجسمه رو میگیره، به خصوص تمثیل مجسمه رو میگیره، اما این که شامل غیر مجسمه میشود یا نمیشود خیلی واضح نیست و یک نوع شبهه شاد مفهومیه ای هم وجود داشته باشه که بعد بحث میکنیم. این هم یک بحثی حالا ابتدایی در این مقدمه راجع به این دوتا واژه. اینو حالا انشالله دیگه بعد ادامه میدیم در اون سه مقام بحث، که روایات این بحث هم اگر بخواید ملاحظه بکنید، یکی در جلد همین 13 عرض شود که همون ببخش جلد 3 هست، کتاب صلات جلد 3 ابواب احکام مساکن باب 3 و 4 کتاب صلات ابواب احکام مساکن باب 3 و 4 جلد 3 و یکی هم همون جلد 13 مکاسب محرمه است که تو ما یحرم التکسب بهیست که باب 94. این دو جا این روایات آمده که دستبندی نسبت به روایات داریم و شرح روایات تا وارد بحث بشیم. حالا یک نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که در غیر زیرو این ماکت سازی و نقاشی ها و طراحی های معماری هم امر خیلی مهمی که پیشاپیش تخیل میکنه، آینده رو تصویر میکنه، حالا گاهی به صورت طرح‌های معماری است، گاهی هم ماکتش رو در میاره، اونم حالا به هر حال میاد مشمول این بحثا میتونه باشه. صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.